لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المقدسة التي حلت بفنائك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به القوة الهی امروز که روز چهاردهم این ماه شریف محرم الحرام 1430 هجری قمری است، پس از عطله 10 روز محرم شروع به بحث می کنیم. بحث ما در ادله ای بود که تمسک شده بود با اون ادله برای اثبات براءت عند الشک فی التکلیف. ارشد اگر ما تکلیف الهی به ما واصل نشده باشد، خواه در اثر شبهه حکمیه و خواه در اثر شبهه موضوعیه، خواه منشأ عدم وصول، عدم النس و فقدان النس باشه، یا اجمال النس، مثل اینکه امری وارد شده و مردد بین وجوب و ندب باشه، و یا تعارض نص، مثل همون مثل معروف ثمن العذرة سخت ولا بأس ببیع العذرة. به هر حال اگر منشأ شک ما هر یکی از این امور چهارگانه باشه، ولی تکلیف الزامی خداوند متعال به ما واصل نشده باشد، عرض شد که اتفاق اصولیین بر رجوع به براءت. در قبال آقایان اخباریین می‌فرمایند اگر شبهه حکمیه تحریمیه بود، مانند احتمال حرمت شرب توتون، اینجا به هر علتی چه فقد النس چه اجمال النس و چه تعارض النس باشد، احتیاط به ترک واجبه. اما اگر شبهه موضوعیه تحریمیه بود، مثل مایی که مردد بین خل و خمر باشه، فرمودن رجوع به اصل براءت در اینجا جائزه. و اما اگر شبهه وجوبیه باشه، مثل اینکه احتمال بدیم دعاء عند رؤية الهلال واجبه، یا احتمال بدیم جهر به بسم الله در صلات اخفاتیه واجبه. اینجا باز اصولیین متفقند بر رجوع به براءت. اکثر اخباریین نیز در شبهات حکمیه وجوبیه قائل به براءتند، اما مرحوم محدث استرابادی یا به قول دیگر امین استرابادی قائل به لزوم احتیاط شده، فرموده در شبهات حکمیه وجوبیه نیز باید رجوع کرد به اصل احتیاط و محتمل الوجوب را اتیان کرد. اما باز در شبهه موضوعیه وجوبیه، مثل اینکه نمیدانیم آیا این شخص مثلا پدر است تا احترامش واجب باشه، یا پدر نیست تا احترام او واجب نباشه. اینجا که شبهه موضوعیه است، باز اتفقت کلمت الاخباریین والاصولیین على الرجوع بالبراءة. به هر حال محور بحث که روشن شد، شروع شد ابتداعا به ادله اصولیین بر رجوع به براءت. این ادله در چهار بخش خلاصه شد. بخش اول آیات مبارکات قرآن بود، مانند ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بخش دوم روایات شریفه بود، مانند رفع ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، و آخرین حدیثی که در قبل از تعتید تمسک شد، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اما سومین دلیل که امروز وارد اون میشیم تمسک به اجماعه. فرمودن که اتفقت کلمات الامه اعم حتی از شیعه و سنی، بر این که عند شک در تکلیف الهی به خاطر فقد نست یا اجمال نست یا تعارض نستین، اتفاق است بر عدم لزوم احتیاط و جواز اقتحام در تکلیف در شیئی که محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه باشه. این اجماع به صورت منقول در کلمات بزرگان آمده است، اما پر واقع است که اولا جمع کثیری از فقها ما که اخباریینند قائل به چنین اجماعی که نشده اند بلکه اون را رد می کنند به خاطر اخبار وقوع. ثانیاً پر واضح است که این اجماع مدرکی است، یعنی اجماع تعبدی که کشف از رضای معصوم و تقریر معصوم علیه السلام کند نیست، چون که به خوبی روشن است مستند این اجماع آیات و روایات و دلیل عقلی است که پس از این ذکر خواهد شد. بنابراین نمیتوان اجماع را بر اساس حجیت عند الشیعه یکی از ادله براءت مستقلاً در مقام قرار داد، بلکه اگر به خوبی رجوع کنیم مشخصه که قائلین به اجماع عمدتاً عقیب ذکر براءت آیه یا حدیثی را ذکر کرده اند که مشخص مستندشون در نقل اجماع آیه و روایت، نه کشف از قول معصوم علیه السلام. خب این برای اینکه تلیعه بحث باشد و روز یک شنبه است و وارد شده باشیم به این چند کلمه بس نده می کنم. اما یه صحبتی شد که امروز اشاره ای به مسائل جاری دنیای اسلام بشه. همه ما مستحضریم و از رادیوها و رسانه های گروهی مشکلات مردم بدبخت و بیچاره غزه و حمام و خونی که در این منطقه ضعیف و بی پناه به راه افتاده همه خبر داریم. هر انسان صاحب شعور و وجدانی توف و لعنت بر دشمنان اینها و صهیونیسم عالمی و حامیان اینها می کنند. گاه گفته می شود مبرر یهود و کشور اسرائیل در حمله به این منطقه ضعیف همانا وجود موشک‌هایی است که از این منطقه غزه به شهر نشینان اسرائیل میشه برای اینکه قطع کنند این حملات را حمله کردند و اینطور مردم میکشند. هر آدم عاقلی به خوبی میدانه و این اعتراف خود صاحبان نظر سیاسیینه که اولا این توازن به هیچ وجه وجود نداره. مقداری که باید به قول اینها به فرض صحت باید حمله کرد، اون مقدار است که مرافض موشک های مردم غزه را بکوبند و جلوگیری کنند از اینکه به این مواصله این موشک ها به شهرهای اسرائیل حمله بشه. اون چرا که عقل و قوانین بین الملل و اصول قوانین جنگی اجازه میده فقط دفع کردن خطر، دفع کردن خطر هم به این است که این مراکز موشکی از بین بره، اگر به فرض راست باشه. اما کدام بی وجدان و بی قانون اجازه میده که حمله هوایی اونچنان بشه که در بین 850 نفر کشته بیش از 200 کودک شیرخوار و 1 سال و 5 سال قطعه قطعه بشوند و همچنین زنان و تا مادران بیچاره ای که در میان خانه خودشون نشستن و به هیچ وجه با مرکز پرتاب موشک ها کوچکترین مجاورتی هم ندارند. این عمل جنایتبار که روی تاریخ را سیاه کرده در کشورهای بربری مسلک و 2000 سال قبل هم وجود نداره که مگر در دوران مغول که گفتن قتل عامهای اونچنان از چنان مردم وحشی صادر می شده. اما امروز که به قول خودشون قوانین مقررات و حقوق بشر تدوین شده و همه کشورها این مقررات را پذیرفتند و سازمان غلط بین الملل برای حمایت از صلح و مظلومین تشکیل شده، کجای دنیا و کدام قانون بربریت و وحشیت اجازه میده برای چند موشک و مرکز پرتاب موشک زنان سرپرست خانواده را با 7 یا 6 یا 4 بچه در دامن این مادر قطعه قطعه کنند و این همه بی گناهان را زیر تانک ها و بم های از رو از فضا و از زمین این چنین مردم مظلوم را قلع و قمع کردن و بیچاره کردن کجا معقول بوده و کجا چنین مجوزی صادر شده؟ ای اوف و هزار لعنت بر این سازمان ملل و شورای امنیتی که میبینند به هیچ وجه جنگ متوازنی در کار نیست و هیچ هدفی جز نسل کشی و از بین بردن یک ملت مظلوم صاحبان زمین در یک نقطه مستقر شدند و این چنین دارن قلع و قمع میشن و از بین میروند و همه این مجامع ساکتن. ای لعنت و اوف بر این سازمان های دروغین حقوق بشر. از این گذشته قطعا دروغه، زیرا خود متخصصین امر و همینطور پلیس بین الملل مکرر اعتراف کرده که نقض آتش بس معمولا از طرف اسرائیل شروع شده، نه اینکه از طرف مردم غزه و این بی پناهان شروع شده، معمولاً پیوسته نقدها و از بین رفتن اصول آتش بس از طرف اسرائیل شروع می شده. همین چند شب قبل گوش می کردم اعترافاتی که خودشون می گویند که آقا مب نقد باز هم ابتدایش از طرف اسرائیل شروع شده و این خیلی احمقانه است که پس از این همه جنایاتی که از این سرزمین شوم حرکت میکنه باز هم ما فکر بکنیم که اشتباه و یا خطا از طرف این مردم مظلوم و بیچاره است و اینها نقض آتش بس میکنند و افترا کردن به شروع به جنگ. پر واضحه، عقل هم اجازه نمیده یک چنان کشور مسلح تا دندان و آخرین انواع اسلحه‌های پیشرفته در اختیار داشتن و حمایت کردن همه کشورهای غربی از این جمعیت، وقتی یه عده ضعیف کوچک بسیار مستمند اینها بیان ابتداء به جنگ کنند، کجای عقل و عاقلی این کار را اجازه میده؟ به فرض محال اگر هم شروع شده باشه نقل از طرف مردم غزه، قطعاً باز تحریک از خود این یهود خبیث و صهیونیسم عالمیه. اونها باز حتماً 4 نفر جاسوسی یا عوامل خودشون را فرستادن برای اینکه باز بتوانن این مردم بیچاره را قلع و قمع کنند و همه را از بین ببرند. 2 نفر عوامل خودشون را میفرستن که شما شروع کنید به پرتاب یک موشکی تا ما بتوانیم به تحت این عنوان این چنین جنگ نابرابر را شروع کنید. این یک قصه است که قطعا همه عاقلان دنیا میدانند و همه سیاست مداران خبیث مطلعند که گناهی نمی شود متوجه 1.5 میلیون مردمی که در کوچکترین نوار قرار گرفته اند از اونها نقض آتش بس شروع بشه. نه عقل و نه خرد و نه عادت چنین مجوزی را میده. گاه گفته می شود که آقا مشکل در این عرض کنند که حماسه، برای اینکه چون با محمود عباس را چرا متعرض نمی شود؟ این حماس در صدد فتنه انگیزی و بنابراین از این جهت مواد اسرائیل به خودش حق میده. این هم از افکار نابسامان و نابخردانه است، چون که محمود عباس با اینها کمال تواضع را به خرج داد، همه رقم تنزل کرد، اما مسلم است که در پیمانهایی که بسته شده باز هم اسرائیل وفا نکرد به اون پیمانها و بندهایی که در قراردادها نوشته شده و لذا حتی تعداد تا از کنم که این پروس های بازرسی را قبل از پیمان اگر 200 تا 100 تا کرده بودن اسرائیل، بعد از اینکه پیمان با محمود عباس بستند و این شخص یا عامل استعمار یا نادان را وادار کردند، پروس های بازرسی را از مردم بیچاره فلسطین به 600 پست رسوندن که به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست. بنابراین این نه الان، تاریخ یهود از اول بر پیمان شکنی و بد کن که بد جنسی و رذالت بوده. شما در قرآن مجید ملاحظه بفرمایید چقدر بنی اسرائیل انبیاء عظام را اذیت می کردن. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام و السلام اون پیامبر عظیم و شأن الهی که این مردم بدبخت بنی اسرائیل را از زیر اون ظلم و ستم فرعونیان نجات داد، بعد ببینید چقدر حضرت موسی را اذیت کردند، چقدر بهانه جویی های عجیب و غریب. موسی از خدا بخواه پلوی عدس و بصل و فلان و فلان به ما بده. موسی تشریف برد به کوه طور، برگشت، سامری را شروع کردن عبادت کردن. باز موسی رفت برای مناجات، برگشت گفتن هارون را موسی کشته. خب این بر بهانه های بنی اسرائیلی ضرب المثل شده که پیوسته این قوم مردم بهانه جو و پیمان شکن و بی تعهد به پیمان های خودشون بودند. ونگه سؤال اینه، آیا حماس را مردم فلسطین انتخاب کردند یا خیر؟ شما که دم از دموکراسی میزنید در دنیا، یک جمعیتی در نوار غزه جمع شدند، آمدن حکومتی را خودشون انتخاب کردند، خودشون به اون نسبت عجیب و غریب با اون فرق کنند که زیادی بسیار چشمگیر حماس را انتخاب کردند. پس این یک دولت منتخب مردم نوار غزه است. شما در حقیقت با حماس جنگ نمی کنید، با منتخبینی که این جمعیت را در رأس کشور قرار دادن جنگ می کنید. شما براستی با مردم بیگناه، با زن و کودک و پیر و بیچارگانی که از شدت سرما حتی میز و صندلی های خودشون را سوزندن، کاغذ های توی خانه را، کتاب های بچه ها را سوزندن که از شدت سرما نمیرند. ای اف بر این دنیای ظلم و تعدی و تجاوز، و صد بار لعنت و اف بر این مردم کشورهای عرب و عوامل اجیر خار این کشورهای ابرقدرتی که امثال این خبیث ها را در رأس کشورهای اسلامی قرار دادند، که حتی حکم به تحرف بر این آخوندهای نانجیبی که حتی فتوا به حرمت تظاهرات میدن که مردم بیچاره اونچنان قلع و غم بشن در اسرائیل، در خود اصلا لندن، فرانسه، امریکا، حتی در نیویورک تظاهرات بشه، اما در کشورهای اسلامی به نفع مردم مظلوم بیچاره فلسطین تظاهرات نشه. نمیدانم خدایا چه مصلحت میدانی تا کی این همه تجاوز و تعدی و این همه نسل کشی و این همه مظلوم زیر تانگ ها موندن و از بین رفتن و منتقم آل محمد را نمی فرستی. خدایا ما را لایق حکومت مهدی صاحب زمان قرار بده و در فرج اون حضرت تعجیل بفرما. و السلام.